رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. به گزارش بخش افغانستانی رادیوی آزادی، هواپیماهای آمریکایی B-52 به مکانهای طالبان در شهر شبیرغان مرکزی ولایت جوزجان حمله کردند. معاون سخنگوی وزارت مدافع افغانستان در توییتر نوشته است که حمله شام 7 آوگوست صورت گرفت و طالبان به گفته او تلفات سنگین دادند. از این پیش یک منبع پنتاگون یا وزارت مدافع آمریکا به روزنامه تایمز گفته بود که پرزیدنت جو بایدن به هواپیماهای B-52 دستور داده است که مکان جنگجویان طالبان را نشان بگیرند. ایالات متحده تصرف شهرها از سوی طالبان و حمله های خشونت‌آمیز این گروه جنگجو را در افغانستان محکوم کرده است. از اول ماه می امسال با آغاز بیرون رفتن نیروهای بین المللی از افغانستان، خشونت‌ها و درگیری‌ها در مناطق گوناگون این کشور همسایه تاجیکستان شدت یافته است، ولی حکومت افغانستان میگوید که طالبان قادر به نگهداری و کنترل یا نظارت هیچ منطقه در این کشور نیستند. ایالات متحده آمریکا از ثبت بیش از 107 هزار مورد سرایت کرونا ویروس در شبانه روز آخر خبر داد. پس از زمستان گذشته بار اول است که شماری مبتلایان به این حد در آمریکا افزایش یافته است. روشل ولنسکی رئیس مرکز نظارت و پیشگیری از بیماری ها در آمریکا شام 7 آوگوست به شبکه تلویزیونی CNN گفت اگر مردم ایم نکنند شاید شماری گرفتاران به صدها هزار در شبانه روز برسد. با باور منصبداران ساحه تندرستی آمریکا گسترش نوی دلتا کرونا ویروس به شدت ادامه دارد. این در است که به گفته آنها بعضی از شهروندان از گرفتنی واکسینه خودداری میکنند. تا کنون حدود نیمی از اهالی آمریکا هر دو وایه واکسینه را گرفتند. پلیس ضد تروریسم در پاکستان میگوید که در جریان عملیات 8 آوگوست 3 جنگجوی احتمالی را در پنهانگاهشان در نزدیکی شهر لاهور کشته است. به اطلاع ریاست مبارزه با تروریسم در ولایت پنجاب، عملیات پس از آن صورت گرفت که درباره افراد تحریک طالبان بودن این 3 نفر معلومات گرفتند. تحریک طالبان یک سازمان ممنوع است و بیشتر با نام طالبان پاکستانی معروف است. در اظهارات پلیس پاکستان گفته شده است جنگجویان احتمالی شهروندان افغانستان بوده، قصد داشتند که به نیروهای امنیتی و مراسم ازای شیعه ها حمله کنند. لاهور مرکزی ولایت شرقی پنجاب در پاکستان در سالهای اخیر شاهد چند حمله جنگجویان بوده است. عربستان سعودی از روز 9 آوگوست درخواست خارجیان را برای حج عمره قبول میکند، به شرطی که به گفته مقامات این کشور داوطلبان گواهی نامه واکسینه ضد کرونا ویروس را داشته باشند. خبرگزاری دولتی این کشور روز 8 آوگوست اطلاع داد که شمار زائران از 60 هزار تا 2 میلیون نفر در یک ماه خواهند بود. بیماری همگیر با جریان حج فرضی و عمره از بخش های سر درآمد عربستان سعودی خلل رسانده است. پیش از دوره پاندمی این کشور هر سال از حساب زائران تقریبا 12 میلیارد دلار فایده میدید. حج یکی از 5 رکن دینی اسلام است و رعایش برای هر فرد مسلمانی که توانایی دارد یک بار فرض است. حج فرضی در یک سال یک بار و در زمان عید قربان اجازه است. مسلمانان حج عمره را در هر وقتی برایشان مناسب می توانند انجام بدهند. هر سال از تاجیکستان زیاده از 6000 کس برای زیارت کعبه می رفتند و دو سال باز به سبب پاندمی و بسته بودن راه ها از سفر به آنجا محرومند. و وزارت تندرستی تاجیکستان شام 7 آوگوست خبر داد که در شبانه روز آخر 70 کس دیگر به بیماری کرونا ویروس مبتلا شدند. در عموم به اطلاع رسمی بیماری همگیر به 15583 شهروند تاجیکستان سرایت کرده، باعث به مرگ 122 نفر آنها شده است. مقامات درباره شفا یافتن 97% گرفتاران میگویند، اما شبهه ها به درستی آمار همانا باقی است. بعضی از ساکنان و متخصصان باور دارند که شمار واقعی بیماران و فوتیدگان بیشتر از این است. مقامات تاجیکستان از ماه تا آخری ماه ایون امسال پایفشاری داشتند که در کشور سرایت کرونا ویروس ثبت نشده است. ستاد مقابله با کرونا ویروس تنها روز 21 ایون امسال تصدیق کرد که ساکنان دوباره به بیماری همگیر مبتلا شدند.
خرج میشه من به حال خیلی ارزان کرد.
2-3 تومن
ارزان. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت به اون دور
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالو خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org
صورتگیرخانه معظمه شودابرون و امروز ها مشتری کم دارد.
میگوید پس از آنکه اطراف کارگاهش از سوی شرکت ساختمانی تاج معمار برای انجام کارهای ساختمانی محکم کرده شد، صف مشتریان یک بار کاهش یافت. معظمه در قطار ده ها تن دیگر در مرکز خدمت رسانی سوغدیان دوشنبه کار میکند. او و دیگر همراهانش را خطر تخریب مکان کاری و از دست دادن کارشان نگران کرده است. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدیم. نمایندگان شرکت تاج معمار میگویند کارشان طبق نقشه ژنرالی و قرار شهردار دوشنبه بوده با کاری صاحب کاران مرکز سوغدیان ضرر نرسانیدند. بر اساس نقشه ژنرالی در نظر است در جای سوغدیان شرکت منزل‌های بلندآشیانه و مرکزهای سودا سازد. معظمه شودورانوا روز 5 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت شرکت ساختمانی قبل از آغاز کارهای ساختمانی باید جبران ضرر آنها را پرداخت میکرد.
ما اول فکر معنی ما همون به همین مسئله ساختمان فقط وابستگی دارد. خب غیر این ساختمانچیان دیگر یگان فکر نیست. تقدیر کارخانه نروشن.
در مرکز خدمت رسانی های سوغدیان به قول مالکانش بیش از 40 نفر در بخش های گوناگون از قبیل داروخانه، مغازه فروش شیرینی ها، تالار سقازنی، صورتگیرخانه فعالیت میبرند. چندی از صاحب ملکان نسبت شرکت به دادگاه نویه فردوسی پایتخت شکایت برده طلب نمودند که تا انجام بحث ها میان آنها و مسئولان شرکت کارهای ساختمانی منع شود. در پی این شکایت 29 ایول امسال دادگاه تعینات برآورد که انجام همه گونه کارهای ساختمانی، معماری، نوتریالی و تکنیکی از سوی شرکت منع کرده شود. صاحب ملکان میگویند با وجود آنکه دادگاه قرار برآورده است، کارهای ساختمانی هنوز ادامه دارد. روز 6 آگوست در شرکت تاج معمار گفتند کارشان در دایره قانون است. نمایندگان شرکت از صحبت ثبتی خودداری کرده تنها تاکید نمودند که از حساب بناهایی که در نظر است ساخته شوند با صاحب ملکان جای پیشنهاد کردند، اما آنها طلب مبلغی بیشتر دارند. حقوق شناس دلشاد جورایف روز 6 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت تا وقتی که بحث جبران از سوی شرکت ساختمانی حل نشود، شروع کارهای ساختمانی غیر قانونی است.
نه تنها مبلغ یعنی خودی خونه، بلکه وابسته به همین کوچیدن، وابسته به گم کرده و فایده از دست دادنشان، انامینوشم باید بسازیش باید که جبران کنند.
این حقوق شناس توصیه داد که یگانه راه بهتر برای هر دو جانب با نظرداشت تامین منفعت های طرف ها بسازیش آمدن است. سالهای اخیر با بیشتر شدن ساختمان بناها در شهر و نواحی کشور شکایت ها نیز از کار شرکت های ساختمانی زیاد به نظر می رسد. اخیرا کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان گفت طلبات به اجازتنامه ساختمان را شدیدتر کرده است، هرچند ساکنان می گویند در فعالیت شرکت ها بهبودی جدی را نمی بینند. فعلا در تاجیکستان بیشتر از 2000 شرکت و تشکیلات های ساختمانی و پودرچی فعالیت دارند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دادستانی کلی تاجیکستان از سازمان امنیت و همکاری اروپا خواسته است که شخصان جنایت پیشه را در چاره‌بینی های این سازمان راه ندهد. در خبرنامه دادستانی کلی تاجیکستان از این افراد یا گروه ها به طور مشخص نام برده نشده است، اما در گذشته دوشنبه از اشتراک نمایندگان حزب در تاجیکستان فعالیتش ممنوع نهضت اسلامی و گروه 24 در چاره‌بینی های سازمان امنیت و همکاری اروپا ناراضیگی کرده بود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان این موضوع را روز 2 آگوست در ملاقات با مدیر مرکز پیشگیری نزاهای سازمان امنیت همکاری اروپا، همزمان معاون رهبری کاتبات این سازمان تولا یوریلیا و رهبری ریاست خطرهای فراملی این سازمان کوپچنا النا نیکلایونا مطرح کرده است. با اطلاع دادستان کلی تاجیکستان، یوسف رحمان در سفر اروپایی خود همچنین مسئله استرداد جنایتکاران در کافتوکابی بین المللی قرار داشته و خف آنها به اتحاد اروپا را در میان گذاشته است. هنوز معلوم نیست که پاسخ سازمان امنیت و همکاری اروپا به این درخواست جانب تاجیکستان چی است، اما دادستانی کلی تاجیکستان خبر داده است که در آینده سفری کاری و تخصصی رهبریت این سازمان به تاجیکستان صورت خواهد گرفت. دادستانی کلی تاجیکستان در این سفر اروپایی خود از آلمان، لهستان و افستریا هم دیدن نمود و با مقامات دادستانی این کشورها گفتگو کرد. در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا از ده ها کشورهای عضو سازمان، نمایندگان مخالفین، جامعه شهروندی، حکومت، اشتراک و موضوعهای حقوق بشر و آزادیهای سیاسی را بررسی می کنند. نشست های بین المللی با شرکت نمایندگان دولت و مخالفانشان که در اروپا پایگاه سیاسی یافتند، اکثرا ضمن ماجراها رسانه ای می شوند. 5 سال پیش هیئت حکومت تاجیکستان به نشان اعتراض از شرکت مخالفین تالار نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا را در ورشو ترک کرد. پس از آن خبرگزاری دولتی خاور هشدار داد که دفتر این سازمان در تاجیکستان بسته می شود و نمایندگان دولت با مخالفین سر یک میز نمی نشینند. از سال 2015 به این طرف صدها شهروند تاجیکستان برای پناهجویی و کار و اقامت و تحصیل به کشورهای اروپایی رفتند. در میان آنها جانبداران حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی، گروه 24، خبرنگاران و تاجران، حامیان حقوق و پیروان رویه‌های به مانند سلفیه نیز هستند. اکثر این افراد دلیل پناهجویی در کشورهای اروپایی را به تعقیب و سرکوب و فشار افزاینده بالای دیگر اندیشان در تاجیکستان و پرونده های ساخته بر ضد آنها ربط می دهند. مقامات تاجیکستان بعضی از آنها را رسما به تروریسم و افرادگرایی و همکاری با سازمان های فعالیتشان ممنوع در کشور متهم کردند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
We'll be right back. بسیاری از منطقه‌های آسیای مرکزی یکی از گوشه‌های گرمی دنیا امسال خشکسالی سختی را سر می‌گذرانند و مردم عاقبت آن را خوب احساس می‌کنند. جزئیات را در این باره از من تایری سفر بشنوید. باران هم امسال در آسیای مرکزی کم بارید و حرارت به حد بلند و طاقت فرسا است که مردم روزانه از خانه بیرون نمی‌آیند. عین زمان آنها گروهی را گناهکاری کمابی می‌دانند و بعضی هم حق و ناحق مسئولیت آن را به گردن می‌گیرند. اولین کسانی که علامت‌های خشکسالی سخت را می‌بینند کشاورزان و چوپان‌ها هستند. در ولایت منگیستاو در غربی قزاقستان جانب کوژوک و بخشی قزاقی رادیو آزادی گفت مردم کهنسال اینجا نقل می‌کنند که در عمرشان چنین خشکسالی را ندیده بودند. کوژوک گفت از همان اول بهار معلوم بود که خشکسالی سخت در پیش است و مقامات را به آن گناهکار کرد که علامت‌های این فلاکت را دیده ولی چاره‌ای نندیشیدند و بی‌پروایی کردند. منگیستاو اصلا یک ولایت بیابانی است ولی چراگاه‌های وسیع هم دارد که مال زیادی می‌چرد. از این رو در اینجا خسارات را از حساب تلفات گاو و گوسفند و اسب معلوم می‌کنند. امسال در اینجا هزاران سر گاو و گوسفند اسب از تشنگی و نیافتن علف کافی هلاک شدند. هیچ کس هم امسال دقیق گفتن نمی‌تواند مردم و خواجگی‌ها چقدر مال خود را تلف دادند. حالا دیگر علفی درست در چراگاه‌ها نمانده است و این زمان قیمت غله‌دانه و خوراک چاروا در قزاقستان فوق‌العاده بالا رفته است. حتی گزارش می‌رسد که چاروا پروران در منگیستاو از نایلاجی و ناچاری کارتون‌های کاغذی را در آب تر کرده به گوسفندان گرسنه خود می‌دهند. جانب کوژوک می‌گوید آنها کارتون‌ها را از مغازه‌های شهری اقتاو می‌خرند ولی حالا در مغازه‌های نیز کارتون کم یافت می شود. حکومت قزاقستان دیرتر مقیاس مشکلات را درک کرد ولی برای تامین منگیستاو با کوهیارزان از دیگر گوشه های کشور چاره های اندیشیده است. وزارت کشاورزی قزاقستان روز 26 ایول گفت برای 6 ماه صادرات خوراک چاروا و غله‌دانه برای خوراک چاروا را منع کرده است تا برای چاروا پروران داخلی مشکلات پیش نیاید. هزاران کیلومتر دورتر از اینجا در جنوب شرقی قرقیزستان در ولایت چوی کشاورزان اولین گروهی بودند که طعم تلخ خشکسالی را چشیدند. بهار کشتارهایشان سر کشید ولی با گذشت اندکی وقت به سبب کمابی و خشکسالی پژمرده و خشک شد. مقامات قرقیزستان گفتهایی را تکرار کردند که معلوم است یعنی آبی کافی نیست. این زمان به سیستم های آبیاری باقی مانده از زمان شوروی اشاره کردند که به گفته آنها فرسوده شده است و احتیاجات فعلی کشاورزان را برآورده ساختن نمیتواند. نورلان شریپوف معاون وزیر کشاورزی قرقیزستان میانه های ماه ایون گفت سیستم های شوروی آبیاری در ولایت چوی برای خواجگی دولتی کشاورزی ساخته شده بود که زیرات های آب طلب پرورش نمی کردند. او گفت امروز دهقانان غله، تربوز و دیگر زیرات های کشت می کنند که آب زیاد می خواهد. از بس که مقامات در زمان کمابی هیچ کاری از دستشان نامد، بعضی دهقانان در ولایت چوی به طور خود عمل کردند. آنهایی که در سرگاه نهرها زمین دارند شبانه آبی بیشتر را به کشتارهایشان بسته، کشتارهای دهقانان پایاناب را به آب خوش کردند و آنها را به خشم آوردند. در نهایت مقامات ولایت مجبور شدند در نزد درغات و مرکزهای تقسیم آب پاسبان مانند تا مردم آنها را خودسرانه بسته و باز نکنند. بعد این کشاورزان ولایت چوی راه اصلی بین شهر اوش و بیشکک را بستند و از مقامات خواستند مشکلات کمابی را حل کنند. مقامات وعده دادند که نهر و آب انبارها را پاکیزه میکنند و از نو میسازند و هم چاه میکنند و از زیر زمین آب میکشند. در ازبکستان در ولایت نمنگان یک کشاورز از ناحیه دولت آباد و دیگری از ناحیه توراقورغان برای آب گریبانی همدیگر را گرفتند و دومی در نتیجه جراحت سخت از سرش هلاک شد. در ناحیه انگار در ولایت سرخاندریا هم دعوا و جنجال برای آب ادامه دارد. خواجگی های خصوصی روستای نوشهر میگویند که خواجگی های دولتی بی انصافی میکنند و آب زیاد را میگیرند و مقامات هم در تقسیم آب بی عدالتی میکنند. بخش ازبکی رادیو آزادی گزارش داد که مناقشه بین خواجگی های خصوصی و دولتی تا به دادگاه رفته است. در این حال دو گروه از خواجگی های دولتی و خصوصی در نزدیک درغات نهر جمع آمده بحث و دعوا میکنند و مقامات چند دفعه پلیس را دعوت کردند تا مانع جنگ و زنازنی بین دو طرف شوند. با گفته بخش ازبکی رادیو آزادی حالا این گونه جنجال ها در بسیاری از گوشه های ازبکستان زیاد شده است. شاید کشاورزان و چوپان ها اول فهمیدند که خشکسالی می آید ولی حالا ساکنان شهرها هم می دانند که چنین فلاکت طبیعی برای آنها چه عاقبتی دارد. در کولاب سومین شهری بزرگ تاجیکستان حالا قسمی از خانه های بلند آشیانه آب ندارند و مردم از پایان از لوله های آبی نزدیک به بناهایشان به بالا آب می کشند. طلب ابراهیمو ساکن محله شاهین به رادیو آزادی گفت که 78 سال است و حالا روزانه در دو ظرف پلاستیکی به خانه آب می کشند. با گفته او کارش دیگر آب کشی شده است. روز 12 ایول تقریبا 100 ساکن شهر بیسگش در کنار شهر الماتا یک راه اساسی به این شهر را بستند و به همین نوع از قطع شدن پیوسته آب به خانه‌هایشان اعتراض کردند. عین مشکل در شهر اورال در شمال غربی قزاقستان هم دیده شده است. در ترکمنستان که گرمای طاقت فرسا یک چیز معمولی در تابستان است، امسال اوضاع دیگر است و حرارت در بعضی جایها تا به 50 درجه میرسد. روز 7 ایول در ولایت لباب در شرق کشور هوا اینجا تا 55 درجه تصفیده است. بنابر گزارش بخش ترکمنی رادیو آزادی، مردم آب را از ماشین های آبکش می خرند و قیمت 20 لیتر آب به 1.14 دلار رسیده است. هرچند قیمتی بلندی به نظر نمی رسد، ولی با نظر داشتی لباس شویی و حمام گرفتن، خراجات خانواده ها برای آب فوق العاده زیاد می شود. در قرقیزستان که اکثرا نیروی برقی آبی استحصال میکند، مقامات از حالا به مردم گفتند برای لیمیت و یا محدود شدن انتقال نیروی برق آماده باشند، چون آب در تاکتاگل بزرگترین آب انباری کشور کم است. کمابی همچنین سبب بالا رفتن قیمت مواد خوراکه شده است، چون کشاورزان حاصلی درست نگرفتند و چاروای زیاده تلف یافته است. این مشکل غالبا سال آینده هم ادامه می کند. مثلا قیمت سبزی یکی از ارزانترین نوع سبزیجات در کشورهای آسیای مرکزی امسال در قزاقستان 400 مراتبه بالا رفت. در تاجیکستان هم به سبب یک بار آسمانی شدن قیمت سبزی فیغان مردم به فلک پیچید. خوشحالی البته روزی به پایان می رسد، ولی مشکلات تقسیم و تامین آب از بین نمی رود. تغییر اقلیم که آسیای مرکزی را گرم و خشک‌تر کرده است، ظاهرا در آینده هم به سر مردم سختی زیاد می آورد. آسیای مرکزی که تا اول سال 1900 فقط 8 میلیون نفر اهالی داشت، حالا خانه 75 میلیون نفر است و در صورت چنین افزایش تا 9 سال دیگر 80 میلیون ساکن خواهد داشت. مقامات در آسیای مرکزی وعده می دهند که با کندن چاه و استفاده آب‌های زیرزمینی مشکل مردم را زود آسان می کنند. در منگیستاو در قزاقستان مردم از شرکت‌های نفتکشی طلب دارند به جای چای نفت چای آب بکنند. پیشنهاد عجیبه که نشان می‌دهد مهمترین مایع در آسیای مرکزی حالا چی هست.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ابراهیم رئیسی، پرزیدنت منتخب ایران، روز 3 آوگوست مراسم وعده داد که با تحریم‌های به گفته او ظالمانه آمریکا مبارزه می‌برد. در این مراسم که به طور زنده توسط تلویزیون نمایی داده شد، رئیسی 60 ساله نخست در نزد رهبر ایران آیت الله علی خامنه‌ای سوگند یاد کرد. تفصیلات در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه می‌کنم. در یک قرار خامنه‌ای که آن را رئیس ستادش قرائت نمود، آمده است با دنبال انتخاب مردم، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی خیردمند، خسته ناپذیر، با تجربه و محبوب را به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کنم. کشورهای غربی سابق رئیس دادگاه عالی ایران ابراهیم رئیسی را برای دست داشتن در نقض حقوق انسان انتقاد می‌کنند. آقای رئیسی در این مقام حکم قتل بسیاری از زندانی‌های سیاسی را امضا کرده است. قرار است روز 5 آوگوست مقام ابراهیم رئیسی را پارلمان ایران هم تصدیق کند و بعد این رئیس جمهوری انتخاب شده اعضای حکومت خود را معرفی می‌کند و بعد این پرزیدنت منتخب اعضای حکومت خود را معرفی می‌کند. یکی از مسائلی که مورد توجه پرزیدنت نوی ایران می‌شود، گفتگوهای هسته‌ای با قدرت‌های جهانی خواهد بود. آمریکا سال 2018 به طور یکجانبه از این سازشنامه بیرون رفت. ابراهیم رئیسی بعد پیروزی در انتخابات گفت که جانبداری از سرگیری گفتگوها برای برقرار کردن سازش هسته‌ای میباشد. شرط مهم این سازش بیکار شدن تحریم‌های ایران بر عوض محدود و تحت نظارت درآورده شدن فعالیت‌های هسته‌ای این کشور میباشد. اکثر این تحریم‌ها بعد از سازش خارج شدن آمریکا دوباره برقرار شدند و آینده اقتصادی ایران را تحت خطر گذاشتند. حل مسائل اقتصادی کشور یکی از چالش‌های کلیدی پرزیدنت نو میباشد. یکی از بحران‌هایی که همین حالا روبروی ایران و رئیسی قرار دارد مربوط به حمله به کشتی نفتکشی است که از جانب اسرائیل اداره میشد. آمریکا، اسرائیل و بریتانیا حمله هفته گذشته به این کشتی را محکوم کردند. این کشورها انگشت اتهام را به سوی تهران بلند کردند، اما ایران در نوبت خود این اتهام را به اساس خواند. ابراهیم رئیسی در سخنرانی خود در مراسم سوگند یادکنی گفت حکومت او برای بکار شدن تحریم های به گفته او ظالمانه آمریکا اقدام خواهد کرد. پرزیدنت منتخب ایران در پی اعلان پیروزی در انتخابات گفت که اثرگیری گفتگوها به خاطر احیای سازش هسته‌ای با قدرت‌ها را پشتیبانی می‌کند. سازش پیشین تمام تحریم‌ها را بکار کرده، برنامه هسته‌ای ایران را تحت نظارت بین‌المللی قرار می‌داد. موقع ابراهیم رئیسی همکنون با کمک پارلمان ایران که در انتخابات سال 2020 اکثر اعضایش نمایندگان محافظه‌کاران شدند، مستحکم‌تر می‌شود. در انتخابات سال گذشته هزارها نامزد اصلاح طلب از حق شرکت در انتخابات محروم شدند. خود ابراهیم رئیسی روز 27 ایول به خاطر امید به آینده ایران پارلمان را به همکاری دعوت کرد. او گفت به آینده کشور با امید می نگرد و باور دارد که حل مشکلات و محدودیت ها امکان پذیر است.
آیا بیمارستان های تاجیکستان به قدر کافی دستگاه نفسدهی سونی دارند؟ این سوال زمان روی زبان ها افتاد که بیماری کووید 19 در تاجیکستان پیدا شد و احتیاج به دستگاه های نفسدهی سونی، DNS یا به اصطلاح EVL، اپارات اسکوستینای وینتیلاسی لخکیخ زیاد گردید. مقامات تندرستی تاجیکستان از بهار امسال تا به حال بارها گفتند که به قدر کافی DNS دارند، اما بیماران و نزدیکانشان همواره از کمبود دستگاه ها در بعضی از شفاخانه ها شکایت میکنند. حق به جانب کیست؟ جزئیات این تحقیقات را من نگارای فضل‌الدین به شما پیشنهاد میکنم. خالیار موسایف پزشک احیاگر میگوید عین حال بیمارخانه ناحیه شهری توس حدی اقل به 6 دستگاه ایلاوگی نفسدهی سونی احتیاج دارد. بنا به داده های آماری ناحیه شهریتوز حدود 120 هزار اهالی دارد. نیازی بیمارخانه شهریتوز به دستگاه های نفس سونی در حال است که بنا به اطلاع وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان عین زمان در مؤسسه های تندرستی کشور 712 DNS موجود است و آنها از تجهیزات مذکور تنقیصی ندارند. وزارت تندرستی کشور در آخر ماه اوگوست اطلاع داد که در 7 ماه سال جاری از حساب بودجه و یاری های بشردوستانه به تاجیکستان 286 DNS وارد گردیده است. از این تعداد 212 دستگاه با مؤسسه های تندرستی جمهوری تقسیم شده است. تا آن وقت در جمهوری 500 دستگاه موجود بود. همکنون تعداد عمومی دستگاه های نفسدهی سونی در تاجیکستان به 712 دانه رسیده است. حالا در انبار وزارت 27 عدد و در انبار ریاست تندرستی شهر دوشنبه 44 DNS همچون ذخیره موجود است. خبر می دهد وزارت تندرستی کشور. وزارت تندرستی توسط جدمم صفت فرما از شرکت آلمانی لوونستین مدیکال تکنولوژی 27 دستگاه نفسدهی سونی خریده است که عین حال این دستگاه ها در انبار وزارت نگاه داشته می شوند. غیر از این، از جانب بانک رشد آلمان 180 دستگاه نفسدهی سونی در مؤسسه های تندرستی کشور برقرار کرده شدند، اطلاع می دهد وزارت تندرستی تاجیکستان. این آمار و تقسیمات DNS های نو در تاجیکستان در حال است که نه تنها ناحیه شهرتوزی ولایت ختلان با کمبود دستگاه های مذکور روبرو است، ناحیه جبار رسولوی ولایت سوغ نیز وضعی بهتر نسبت به شهرتوز ندارد. در بیمارخانه مرکزی ناحیه جبار رسولو همگی 3 دستگاه نفسدهی سونی در حالت کاری موجود است. علیشر عبدکریموف معاون سرپزشک بیمارخانه مرکزی ناحیه جبار رسولو میگوید این تعداد دستگاه برای ناحیه قطعاً کافی نیست. معاون سرطبیب بیمارخانه ناحیه جبار رسولو از موج دوم بیماری کووید 19 نگران است. در این بیمارخانه تا کنون از دستگاه های استحصال شوروی استفاده می کنند که در نهایت فرسودگی قرار دارند. معاون سرپزشک بیمارخانه ناحیه قبادیان گفت در ناحیه آنها 187 هزار کس زندگی می کنند که در صورت ضرورت باید از 4 DNS نفس بگیرند. سرپزشک بیمارخانه مرکزی ناحیه ناصر خسرو مینایت خان عمرزاده میگوید همگی 1 DNS را کار میفرمایند. بهار امسال به ناحیه 3 دستگاه نوی نفسدهی سونی دادند، ولی DNS های نو همانا از قوطی ها بیرون آورده نشدند. ولی برخلاف تصدیق وزارت تندرستی کشور، نه همه بیمارخانه های تاجیکستان با دستگاه های نفسدهی سونی و طوری کافی تامین هستند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان در یک پاسخ خطی نوشت که عین حال تمام مؤسسه های تندرستی تاجیکستان با دستگاه های نفسدهی سونی تامین می باشند و آنها از تجهیزات مذکور تنقیصی ندارند.
که بای زلفت خیز از بستر من بادی تو بر سرایم ای ماه و اختری من شفا که بای زلفت خیز از بستر من بادی تو بر سرایم ای ماه و اختری من ای ماه و اختری من لا 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 La 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 la.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. بازی های 32 تابستانه اولمپیک که در توکیوی ژاپن روز 23 ایول شروع شده بودند تا 8 آوگوست ادامه خواهند کرد. در المپیاده توکیو حالا از روی حساب میدل ها با در نظر داشت صفتی آنها منتخب چین در مقام اول است. مقام دوم را منتخب ایالات متحده آمریکا از آن خود کرده است. منتخب ژاپن در مقام سوم قرار دارد. به دهگانه اول اینچنین استرالیا، بریتانیای کبیر، روسیه، آلمان، فرانسه، نیدرلند و کره جنوبی داخلند. از کشورهای شوروی سابق بجز از روسیه، ورزشکاران گرجستان، بلاروس، استونیا، ازبکستان، لاتویا، ارمنستان، اوکراین، قرقیزستان، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان با مدال‌های المپیاده توکیو مکافاتانیده شدند. ولی ورزشکاران دو کشور دیگری پسا شوروی، لیتوا و مولدوا تا حالا در این بازی ها مدال نگرفتند. ورزشکاران تاجیکستان نیز که سبقت خود را در بازی های 32 تابستانه اولمپی به انجام رسانیدند، نتوانستند مدال به دست بیارند. ضمناً از کشورهای آسیای مرکزی تنها تاجیکستان نتوانست مدال بگیرد. همه 10 ورزشکار تاجیک در المپیاده توکیو ناکام شدند. شباس نعمت‌اللهیف، سیاووش ظهوروف و بهادر عثمانوف هر سه آید به باکس، سامان محمدبیکوف، اکمل مرادوف، کامرانشاه استاپیریان و تیمور رحیموف هر چهار آید به جودا، اولیمجان ایشانوف و آناستاسیا تورینا هر دو آید به شناوری و ایلدار احمدیف در رشته ورزشی سبوک در توکیو به مدال ماندند. مستقیم امینوف، مربی پهلوانی معروف تاجیک تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که علت ناکامی پهلوانان تاجیک در سبقت جودا در المپیاده توکیو اصلا به مبلغ گذاری ناکفایه ربط دارد. وی افزود:
در بازی المپی هم شرکت ورزیم و هم مدال به دست بیاریم، برای این مهنت زیاد در کار است و مبلغ زیاد در کار است. اقلا باید که هر سال ما تا بازی المپی کمی کم باید 25,000 دلار صرف کنیم، چون که در مسابقه های بین المللی هم اشتیاق کردن در کار برای راحت گرفتن خال ها را جمع کردن در کار و در تمرین های پی در پی زبور میگن، اگر در زبور های بین المللی ما اشتیاق نکنیم ما ملکه و مهارت ما خوب نمیشه. بزور ما در مسابقه اشتراک کنیم ما غلبه کرده نمیتونیم. برای این هم این مبلغ در کار است.
باید تشکر داد ورزشکارانی تاجیک در بازی های تابستانه اولمپی در حیط دسته منتخب تاجیکستانی صاحب استقلال از سال 1996 شرکت میورزند. عموما منتخب تاجیکستان در بازی های اولمپی همگی 4 مدال، 1 طلا، 1 نقره و 2 برنجی به دست آورده است. مدال طلا را دلشاد نظرف در گرزاندوزی، مدال نقره را یوسف عبدالسلامف در رشته گوشتی آزاد گرفتند. دو مدال برنجی اولمپی را رسول باقیف در رشته جودا و موزونا چوریوا در رشته بوکس زنانه به دست آوردند. به این ترتیب منتخب تاجیکستان که باری هفتم در بازی های تابستانه اولمپی اشتراک کرد این دفعه به مدال ماند. خبرنگاری رادیوی آزادی در کوچه و خیابان های شهر دوشنبه از ساکنان پایتخت خواهش کرد که درباره علت ناکامی ورزشکاران تاجیک در المپیاده توکیو نظر خود را بیان کنند.
خوب باید مثلا المپیاده یک نفرانی برن که بدونن که خطی کیست تو آزمایی میکنن. یعنی معلوم است که در المپیاده چور مثلا از کوچه آدم نمیاد، از اون کشورها اون آدم به خود شروع میکنن. یعنی باید آماده باشن. ولی از همه چیزی مهمی که باید ما بدونیم این است که برای یک مثلا همین تیار کردن یک نفر به همین بازی های المپی حکومت تاجیکستان چقدر مبلغ صرف کرده است. یعنی وقتی مثلا همین اگر بگیریم استو پیریونا همین تا همونجا رفتن چقدر مبلغ حکومت برای این صرف کرده است و اون رقیباش هم یه بار ببینیم که رقیب برای رقیبای مثلا استوپیریون همون کشوراشون چقدر مبلغ صرف کردن.
تایری دوستیدن در خورد یا هوایی نیه یک کنگ درسته رو مست کردن در خورده این خیلی هوایی نشونش در خورده.
تجربه ورزشکاران ما در صحنه بین المللی اونقدر بلند نیست. مثلا گریم همون چه ورزشکاران ما امکان ندارن که در همه مسابقه ها اشتراک کنند. بیشتر وقت این پرابلم پولی است. اونها مبلغ ندارن برای رفتن در اونجا اشتراک کردن. همین باعث میگرد که در همیشه مثلا گریم چه مسابقه های بزرگ اونها جاهای خوب را نایل گشت نمیتوانند.
خیلی سببش ممکن کمتر تمرین کرده گیا
سببش اساسا با فکرم فینانسی پرابلم ایجاد بچوی بسیار خیلی بچو هست خود مونده هم کدروی جوانوی بسیار نازو هست و یا همین برامدان در فینانسی پرابلم هم بسیار نیست پدرش که کم هست نباشه این شلوخ خود دیگه جو در هست تالانتو بسیار
اهمیتی بسید زیب شدن که از اون جای اشغال نکردن
کم ترک پرگتاف کشون ممکن که بزه باشن نکم انشال و خدا خواهد بود دفعی دیگه نصیب باشه همه نرز می شود
ایرگره خوب ندیدن از طبیب نمی کووید نزده که میسو چند آدم میسو پس مونده گیه ایروی همین
ناکامی ورزشکارانی تاجیک در المپیاده توکیو در شبکه های اجتماعی نیز باعث نگرانی و انتقاد شدید متخصصان و کارشناسان ساحه و هواداران ورزش گردیده است. آنها بر این نظرند که رهبران ساحه، رئیسان فدراسیون های داخلداری ورزشی و مربیان دسته های منتخب کشور برای نتیجه های غیر قناعت بخش ورزشکارانی تاجیک در المپیاده توکیو باید از وظیفه‌شان استعفا دهند. اما در تاجیکستان با خواهش خود به استعفا رفتن هنوز رایج نشده است. به گفته برخی از کارشناسان نتایج شرکت ورزشکاران تاجیک در المپیاده توکیو باید در جلسه حکومت جمهوری بررسی و بهاگذاری شود.
جهان ورزش بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. منصور محی‌الدینوف داوری درجه بین المللی در رشته بوکس در بازی های المپی توکیو 2020 رقابت های مشزن ها را حکمی می کند. ضمناً این در زمان استقلالیت دولتی تاجیکستان باری اول است که یک نماینده کشور به بازی های المپی به حیث داور دعوت شده است. منصور محی‌الدینوف از جانب گروه ویژه کمیته بین المللی المپی به مسابقه های انتخابی المپی افریقا و اروپا آید به بوکس دعوت شده بود. او را در برابر 36 نفر بروی خط حکمان بوکسی المپیاده توکیو داخل کردند. ضمناً از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل بجز از منصور محی‌الدینوف، اینچنین نمایندگان روسیه، اوکراین، آذربایجان و قزاقستان برای داوری مسابقات بوکس به المپیاده توکیو سفربر شدند. حالا صحبت داریم با منصور محی‌الدینوف، داوری درجه بین المللی در رشته بوکس.
منصور، شما را با این عنوان بلند تبریک میگویم. لطفاً بگید که چگونه با این عنوان شرفیاب گردیدید؟
از سال 2010 من در شهر استانا در جمهوری قزاقستان داوری درجه بین المللی شدم. در آنجا من اگزامین را سپردم با ستاره اولی ایبا و سال گذشته سال 2017 دوم ستاره ایبا شدم. امتحان را سپردم در شهر اتراو جمهوری قزاقستان و دو ماه پیش کورس های سمیناری ستاره سوم برگزار گشتند در شاهیگری تایلند شهر بانکوک. در آنجا از 20 دولت انتخاب شدگی بودند داوران بین المللی ستاره دوم، همگی 26 نفر بود. در قطار آنها من اشتراک کردم در آن امتحان و امتحان را خوب سربلند سپردم و ستاره سوم را به دست گرفتم.
اکنون این عنوان به شما چی میدهد؟
این عنوان اجازت میدهد که من در مسابقه درجه بلند همچون داوری درجه بین المللی سه ستاره اشتراک نمایم از طرف تاجیکستان، مثلا چمپیونات جهان بین کلانسالان بانوان و مردان و بازی های المپی.
بسیار خوب. چرا شما منصور محض همین نمودی مشکلی ورزش را انتخاب کردید؟
نمیدونم، از خردسالی آمدم به تالار ورزشی بوکس، با من خوش آمد این نمودی ورزش. دیگر ماندم، بعد اوستا اوستا مشق کردم، چندین ماه گذشت، چندین سال گذشت، نتیجه هم آمد بعد است.
نتیجه های بلند شما همچون ورزشکار در این نمود.
در یکم بازی های غرب آسیو در شهر تهران در ماه اکتبر سال 1997 سازوار جای سوم گشتم. در ازبکستان در جام پرزیدنت سال 97 جای دوم سازوار گشتم. باز در فدراسیون روسیه سال 2000 در جام کوبک مانامخا مسابقه درجه بالاترین ایبا در آنجا سازوار جای سوم گشتم و چندین بار چمپیون جمهوری بودم و بیرون از تاجیکستان بسیار برآمد کردم در چمپیونات های آسیو و دیگر مسابقات بین المللی درجه بلند.
نظر شما با وضع امروزه بوکس در تاجیکستان؟
بوکس امروزه تاجیکستان باید از طرف سرپرستان باز از مبلغ گذرانی شود، با یکم دستگیری شود. فکر میکنم دستگیری زیادتر شود، نتیجه بلندتر میشود.
لطفا در باره خود کمی مختصر معلومات میدادید.
سال 1977 3 ژانویه تولد شدم. حاضر درجه بلند رو به دست گرفتم و برای نمودی ورزشی بوکس تاجیک آرزومندم که در آینده بسیار کمک های زیاد میکنم و در کجایی که نباشم در همونجا فقط نمایشی میتیم که ملت تاجیک، مردم تاجیک سربلند باشن. منم کوشش میکنم از همین طرف ملت خود رو، مردم خود رو همین طور نشون دهم.
چی معلومات دارید و آیا ازدواج کردید؟ اویلادار هستید؟
بله، اویلادار هستم. دو فرزند دارم. معلومات عالی دارم. دانشگاه سلاوانی و روسی و تاجیکی تمام کردم با اختصاصی تاریخ شناس و دانشکده تربیه جسمانی رو سال 2011 غایبانه تمام کردم. دو معلومات عالی دارم.
در بسیار نوهای ورزش سن و سال داوران به نظر گرفته می شود، یعنی حد و حدود دارد، و آیا در بوکس نیست چنین است؟
در بوکس اشتراکچیانی بوکس اشتراکچیان بوکسچیان تا سن سال 40 میتوان اشتراک کردن، لیکن داوران اگر سلامتیشون درست باشد میتوانند از سن سال 60 هم بلندتر اشتراک کنند و کار کنند در بازی المپی و در چمپیونات جهان.
سوال آخری من به شما این است که چی آرزو دارید هم در ورزش هم در زندگی؟
در ورزش آرزو دارم که اولین چمپیون بازی المپی را از روی نمودی بوکس در تاریخ تاجیکستان با عمر خودم بینم. در زندگی орзу дорам ки фарзандони ман калон шаванд, сарбаланд бошанд ва ватан ҳама вақт тинҷ бошад, оромӣ бошад. Мусафед шудам, ифтихор кунам аз фарзандонам ва аз наберавам.
Мансур, ташаккури зиёд барои суҳбати ҷолиб ва шумо барои амалӣ шудани ин орзуҳои наҷибатон муваффақиятҳо орзумандем. Меҳмони барномаамон Мансур Муҳиддинов, мураббӣ ва довари дараҷаи байналмилалӣ дар риштаи бокс буд. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
در کوچه های سر و تنهای بای مادرای در و تنهایی می افتم از درختی نیازی خش چون برگ های زرد و تنهایی تنهایی تیرگیست بله دنیا با آدماش تیره تر از این است در شانه های خستم ای مردم گلوار پاره پاره نسرین است از من برفت هر چی که در من با از من برفت شفقی شکوف تنها از من برفت قلبم را با ناله های تخ دوا بخشم.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام به مهمان آزادی خوش آمدید. من محمود جان رحمت‌زاده، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما احمد ابراهیم، روزنامه‌نگار، تاریخ نویس و مؤسس هفتنامه پیک می باشد.
احمد ابراهیم سال 1962 در شهر کولو به دنیا آمده، مکتب میانه را در همین شهر ختم کرده، سال 1980 به صف قوه های مسلح شامل شده تا سال 1982 در جمهوری قزاقستان خدمت نموده است. بعد انجام خدمت به اینستیتوت زبان و ادبیات روس، حالا دانشکده زبان ها داخل شده، سال 1987 آن را ختم کرده، از سال 1988 تا سال 1995 در دانشگاه دولتی کولوب به حیث آموزگار کار کرده است. از سال 2000 سر کرده در هفتنامه های روزی نو، آدم عالم، تاجیکستان، SSR، رادیوی صدای خراسان فعالیت نموده. سال 2013 هفتنامه مستقل جمعیتی و سیاسی پایک را در منطقه کلوب ولایت خرطوم تأسیس داده است. حالا همچون مؤسس و سردبیر این هفتنامه فعالیت دارد. جهیش آخرین ببر، سپیتامین، کتان، تخاریستان و کروش کبیر قصه و حکایه های تاریخی احمد ابراهیم هستند که از سال 2010 در شکل کتاب روی نشر آمدند.
خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. و سوال اولی من هم این است که تصمیم شما برای نوشتن حکایه های تاریخی از کجا آغاز شد؟
هنوز در اول مکتب خانه هوس داشتم به تاریخ، به اصالت ملی، به سرچشمه های پیدایش این ملت. اون وقت زورم نمی رسید برای کار کردن، چون کتاب های بدی زیاد خوندم و دیدم که همین پهلوی زندگی نروشن است، یعنی کفت و کوش های من همین ارخیولوگی و
دریافتی دلیل و مدرک های تاریخی خیلی که قفا مونده است، مجبور شدم برای خودم، برای وجدان خودم مجبور شدم در بین من همین فعالیت ژورنالیستی باز به تاریخ نگاری رو بیارم.
کتاب تازه نشرتونم کوروش کبیر نام دارد. خب شخصیت کوروش کبیر یک شاه از سلاله هخامنشیان ها زیاد تحقیق شده است و ده ها کتاب هم روی نشر آمده اند. نوشته شما از نوشته دیگران مثلا چی تفاوت دارد و چی ها دارد، چی نویگری ها دارد در این کتاب؟
اثرهای تاریخی عبارت از اثباتند که با من نویسنده در نزد خود وظیفه میگذارد که با من باور کنند و همه اون اثبات است. ببینید تاجیکان بابا جان غفور را قدر خواندنش مشکل است، دلیل و مدرک ها، من پاره های سفول، تنگه ها. اگر کسی که حواس با تاریخ نداشته باشد و با کاوش های آرکیولوژی، تاجیکان را هم که خیلی بود جالب نوشته شده است خونده نمیتواند. و جوانان حاضر از کجا میخوانند وقتی افسانه نخونده استادند؟ وقتی افسانه های خلقی را نخونده استادند از کجا اثر بدیعی میخوانند و اثر تاریخی میخوانند؟ و من کوشش کردم که همین اثر تاریخی را، تاریخ را زیل انعکاس کنم که خواننده هنگام خواندن حلاوت برد. و گمان دارم و نفران زیاده که علاقه کوروش کبیر را مطالعه کردند گفتند که ما از خواندن همین کتاب حلاوت بردیم.
شما گفتین که بیشتر جوانان حکایت نمیخوانند، سبب نخواندن جوانان رو به کتاب نواردن جوانان رو در چی میبینید دوستان در این دور و زمان؟
خب اینو علاقه بسیاری ها گفتند، این پروگرس تکنیکی است. ببینید چیزای جالب تر از کتاب برآمدن. مثلا همین یک تلفن در دست، ده نفر جوان در یک خانه میشینند برای صحبت بین همدیگری، هیچ گونه صحبت نمیکنند، همه اینها در دستشون تلفن با سر خم، همون بازی های کامپیوتری در چیز ساب دارند در تلفن ها با همون بازی میکنند. یا ببینید همین اس ام اس نوشتن با یک رفیقش هم بسیار برای این ملت جالب است. روزی در روز اس ام اس می نویسد و قبول میکند. ببینید کجا صحبت، درباره چی صحبت کنند دیگر این جوانان؟ اگر صحبت هم میکنند درباره ماشین است، درباره موتورسیکل است، درباره تلفن است صحبتشان، و صحبتشان عبارت فقط از شوخی های بی‌معنی است. ببینید
هم سرمحرری میکنید، هر هفته روزنامه مثلا یگانه مستقل یعنی هفتنامه پیگ رو هر هفته روی چاپ میوارید، در دوامی مثلا این کتاب نوشتید. آیا مثلا هم نوشتن کتاب هم فعالیت کردن در روزنامه برای شما مشکل ایجاد نمیکرد؟
مشکلات زیاد دارد. در یک جای نشستن و یک اثر بدیعی نوشتن درباره عشق، درباره مثلا همین زمان معاصر، شخصا برای من مشکلات ندارد. شاید برای دیگر نویسندگان هم هیچ مشکل نداشته باشد. در اینجا میشینی، تجربه علاقه هست، تجربه زندگی نوشته میگیری، صد حکایه میشود نوشته. اما اثر تاریخی این تماما چیزی دیگر است. و کوروش کبیر جنبه های نکشده نروشه نداشت حیاتش که اینها رو رسانه‌ای نکرده بودن. و من کوشش کردم که چیزی بنویسم خیلی ساده باشد و پهلوهای نروشن حیات من همین سرچشمه تاجیکان، آغاز تاجیکان، من همین کوروش کبیر، امپریای کوروش کبیر رو درک کنند و بدانند که از کجا این ملت آمده است و تو با کدام حد این ملت بزرگ است.
خب برمیگردیم باز سری همون کتاب کوروش کبیر. کتاب شما تا کجا با پایه واقعیت های تاریخی است؟ با کدام منبع ها بیشتر تکیه کردید؟ از کجا از این سرچشمه هایتون؟
برای تألیف کتاب اثرهای زیاد را چنانی که قید کردیم در آغاز مطالعه کردن لازم می شود. من تکیه با دلیل و مدرک های قدیمه کردم و باز معاصر کردم. اینجا استرابون، اینجا اثرهای آلتخایم رو خوندم و آخرون اثری که من خوندم خیلی اثری ارزنده، اثری پرزیدنت مملکت امام‌علی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ است. در هر کجایی که من رحکوم زدم، صحیفه های این کتاب رو ورق زدم، در اونجا دریافت کردم. میدونید همین نام های مثلا قبیله های سغد و باختر، اینجا قبیله ها 40-42 قبیله بوده است و همین نام ها
در همین اثر است. از دیگر جو اگر میخوای که نام های این قبیله ها رو بگیری 100 کتاب خوندن در کار، اما من در همین کتاب گفتم اینجا هدر تاریخی عمومی بشری هرادوت است که در زمان کوروش زنده بود و در زمان معاصر کوروش است و در اون دوره کتاب هم از زبان همین تاریخ نگاری عالم شمول حکایت شده است. در آغاز همین 3 نفر، یکی سغدی، یکی از میدیا، از ماد، سومی از باختر نشسته در لب دریا صحبت میکنند و همین وقت هرادوت به نزد آنها میآید و اینها خواهش میکنند که درباره شاهنشاهشان کوروش کبیر حکایت بکند و هرادوت حکایت میکند. یک چیزی جالب دیگر از دیدی من همین است که کوروش امپریای خود را به کمک مردم من همین باختر، این طرف سقوط و باختر، نمیتوانست برپای بدارد. دو دفعه وقتی که شاهنشاه ماد بسر کوروش لشکر میکشد، کوروش شکست میخورد. لشکر من همین دشمن وارد پسرگاد پایتخت من همین فارس می شود و در همین حالت کوروش روان کرده بود یک نفر سغدی را، اریاس را برای کمک آوردن و از استروشان و لشکر آورد و در آخرین لحظه که خون می گریست کوروش با مادر و پدر خود در داخل قصر، کوروش در میدان جنگ، در همین لحظه کمک از استروشان می رسد. امپریای کوروش را مو سوخت ها و باختری ها برپای داشته.
بسیاری ها مثلا در همین شب و روز میگویند که حکایه های تاریخی به درد نمی خورند و باید بیشتر چیزهایی نوشت که از زندگی امروز باشند و به شدن افکار جامعه مساعدت کنند. از نگاه شما مثلا این سخن تا چی اندازه درست است؟
یک جمله، یک سخنی است که گذشته را نادانی آینده رو نخواهید دانست، حاضره رو هم نخواهید دانست. اونجا قصه مثلا عاشقی کوروش است با کساندانه، ملکه استروشان، که هر یک جوان حاضره قصه عشق خود رو در اون میتواند ببیند. اونجا زنی است، غلامی است که کوروش رو آزاد میکند، گر نامش گرترودا. من این زن زنی مردانه است، دختران حاضره گمان دارم خصلت های مردانگی و وطن دوستی و فداکاری و صداقت این زن را برای خود سبق میگیرند من گمان دارم. و خیانتی که اشتواک با فرزند خود، با کوروش، هم با فرزند خود میندانه، مادر کوروش هم با کوروش میکند، از این خیانت جوانان حاضره باید سبق بگیرند که چنین زندگی کردن ممکن نیست.
همچون یک روزنامه‌نگار رسالتتون رو در چی میبینید؟ همین شب و روز و مثلا بجز نوشتن کتاب و اثرهای بدی،
راستی رسالت من کتاب نویسی نیست. من نویسنده شدن نمیخوام. گاه گاه وقتی که دیدم که مثلا کتان، هیچ کس درباره کتان و افستان معلومات ندارد، بنده قلم به دست گرفتم و این را انعکاس کردم. برای من چیز دیگر لازم نیست. برای من نه عضو اتفاق نویسندگان شدن لازم، برای من چیز لازم نیست. برای من همین پهلوهای تاریک تاریخ را روشن کردن است.
کتاب شما دوامدار است، باید قسم دویمش روی نشر بیاید، اما شما در رونمای کتابتان گفتین که بگذار دوام این کتاب را جوانان نویسند. سبب در چی بود که نویشتن دوام این کتاب را به جوانان واگذار کردید؟
بله، اثر با همان خاتمه میواد که هرادوت با این 3 نفری که واخورده بود، در آغاز ما هم گفتیم درباره شون، وقتی خیر خوش میکند عازم هندوستان با کاروان مصر میشود، خیر خوش در هنگام خیر خوش میگوید که ما اینو خواهش میکنند که ادامه قصه کوروش رو نقل. کوروش در این اثر من امپریاش رو برقرار میکند و اثر با همین قسم یکمش با آخر میرسد و میگوید که من از هندوستان بر میگردم، در پسرگاد و میخونم و ادامه قصه رو من خواهم گفت. چنانه که گفتم رسالت من نویسندگی نیست، رسالت من ژورنالیستیک است. من با ژورنالیستیک رغبت زیاد دارم، نویسندگی در اومد کار است و من دیگر وقت نمییابم برای اینقدر زحمت، اینقدر کوفتکاو دیگر نیستم. خیلی وقت اگر این خیلی باشد جنبه ژورنالیستیک من شاید قفا موند. من ترس از این دارم. بگذار جوانانی که رسالتشان تاریخ است در فکولته های تاریخ میخونند، بگذار میان عمرون، بگذار پیران سالانی که
رسالتشان تاریخ است، آنها ادامهش را بنویسند. ده ها کتاب را مطالعه کرده آوردن تا همینجا حقیقت را گفتم. اکنون اونها هم مطالعه کنند. اونها درباره هوشیارشاه در تاریخ شیرشاه، هوشیارشاه بنویسند که چگونه فلوتی بحری داشت و از بحر میانه زمین گذشته به یونان زده در آمد، افین را اشغال کرد.
آیا از نظر خودتون رسالتتون رو در همین شب و روز، رسالت مثلا روزنامه‌نگاری، رسالت ژورنالیستیتون رو در همین شب و روز ادا کردید یا نه؟
رسالتم رو ادا نکردم. شخص اگر رسالتش رو ادا کند باید زندگیش دیگر معنی ندارد. خوب است که رسالت ها ادا نشدند. اگر ادا شدن رسالت کسی ادا شد باید دیگر چی آینده ندارد، باید دیگر هدف ندارد، باید میمیرد و علاقه مرده است. رسالت ها بعد ادا شدن فایده به مردم فقط ندارد. رسالت در مرحله ادا شدنش، در همین پروسس ادا شدنش، رسالت به مردم نیکی میارد و بگذار تا آخر عمر رسالت ادا نشود و تا آخر خدمت مردم کند. نویسنده، ژورنالیست، کسی که نباشد.
تشکر زیاد برای صحبت.